ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا رو از مجله 8 شب رادیو فردا پذیرا باشید. یک شنبه سوم دی ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 24 ماه دسامبر سال 2023 میلادی است. الهه روانشاد هستم. میزبانی و همراهی با شما رو در این مجله 30 دقیقه‌ای عهده‌دارم. اما اجازه بدید که آغاز این مجله رو به همکارم رضا جمالی بسپاریم که با تازه‌ترین و مهم‌ترین خبرها اینجاست.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه و به دنبال کشته شدن 14 سرباز ارتش این کشور در دو روز گذشته در باریکه غزه گفت اسرائیل هزینه زیادی را در این جنگ متحمل شده است. نخست وزیر اسرائیل در جلسه کابینه این کشور گفت
המלחמה גובה מאיתנו מחיר כבד מאוד, אבל אין לנו ברירה אלא להמשיך להילחם.
این جنگ هزینه سنگینی را به ما تحمیل کرده، اما چاره‌ای جز ادامه آن نداریم. نیروهای ما تا امروز هزاران تروریست را از بین بردند. تا پایان، تا پیروزی، تا رسیدن به همه اهدافمان با تمام نیرو جنگ را ادامه می‌دهیم.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، نبردهای روزهای گذشته خونین‌ترین رویارویی دو طرف از زمان آغاز حملات زمینی اسرائیل به غزه به شمار می‌رود، حملاتی که نزدیک به دو ماه پیش آغاز شده است. ارتش اسرائیل اعلام کرده که از آغاز تهاجم زمینی به داخل غزه 153 نیروی نظامی این کشور کشته شدند. مقام‌های بهداشتی در غزه شمار کشته شدگان فلسطینی را بیش از 20,000 نفر و زخمی شدگان را بیش از 54,000 نفر اعلام کردند. نگار کورکوری، خواهر عباس کورکوری معروف به مجاهد، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ایران از تایید حکم اعدام برادرش در دیوان عالی کشور خبر داد. خانم کورکوری روز یک شنبه در یک پیام تصویری در اینستاگرام با این اعلام این خبر گفت که این حکم از دادگاه انقلاب اهواز به ایزه فرستاده شده است.
متاسفانه امروز با خبر شدم که حکم اعدام برادرم در شعبه 39 دیوان عالی کشور تایید شده و از شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به دادگاه ایزه ارجاع داده شده. لطفاً صدای برادرم باشید. برادر من بیگناه است.
مجاهد کورکوری از بازداشت شدگان ایزه است که حکومت او را از متهمان به قتل کیان پیرفلک، کودک 9 ساله در اعتراض‌های این شهر در آبان سال گذشته معرفی کرده است. این در حالی است که خانواده پیرفلک از جمله مادر کیان بارها این ادعا را رد کرده و گفته که فرزند آنها در پی تیراندازی نیروهای حکومتی جان باخته است. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد کارگران گروه ملی صنعتی اهواز روز یکشنبه برای دومین روز متوالی اعتصاب کردند. این کارگران به بسته شدن کارت 21 نفر از کارگران این شرکت و انجام نشدن طرح طبقه بندی مشاغل معترض هستند. در ویدیوهای منتشر شده شماری از کارگران فولاد از محل کار خود خارج شده و از مقابل ساختمان شرکت به سمت میدان بقایی واقع در جاده اهواز خرمشهر راهپیمایی اعتراضی برگزار می کنند. در همین حال وبسایت انرژی پرس از خودکشی دو کارگر پیمانکار پتروشیمی چوار ایلام خبر داده و نوشته است که آنها به بخش مراقبت‌های ویژه در این بیمارستان منتقل شدند. این وبسایت گزارش داده که این دو کارگر 30 آذر در پی اعلام اخراج دست جمعی کارگران این پتروشیمی از سوی مدیریت در داخل محوطه کارخانه خود را دار زده بودند. و خبر آخر این که سخنگوی شورای نگهبان ادعای ناراضی بودن علی خامنه‌ای از رد صلاحیت‌های نامزدهای مجلس شورای اسلامی را تکذیب کرد. به گزارش فارس، هادی طهان‌نظیف در مورد دیدار اعضای شورای نگهبان با رهبر جمهوری اسلامی گفته که مسائل گفته شده در برخی رسانه‌ها در آن جلسه مطرح نشده است. بر اساس خبری که روزنامه هم میهن منتشر کرده، در ملاقات اخیر شورای نگهبان با علی خامنه‌ای او در مورد برخی رد صلاحیت‌ها ابراز نارضایتی کرده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. و وزیر امور خارجه بریتانیا میگوید باید به جمهوری اسلامی پیامی فوق العاده روشن داد که تنش افزایی هایش تحمل نخواهد شد.
انگیزه و هدف جمهوری اسلامی از اینکه سطح تنش رو بالا میبره این است که سیگنال بده به آمریکا و سایر بازیگران که مستقل از حوثی‌ها حاضر است امنیت دریانوردی رو با چالش روبرو بکنه.
وزارت امور خارجه ایران سفیر روسیه را احضار کرد، آن هم به دلیل حمایت این کشور از ادعای امارات متحده عربی در مورد جزایر سگانه ایران. همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. دیوید کامرون در اولین مصاحبه مطبوعاتیش پس از بازگشت به دولت بریتانیا به عنوان وزیر امور خارجه، حماس، حوثی‌ها و حزب الله لبنان را گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی خواند و گفت که این گروه‌ها در میزانی و مقیاسی بسیار بالا در ایجاد خطر و ناامنی در سراسر جهان نقش دارند. دیوید کامرون افزود که باید به جمهوری اسلامی پیامی فوق‌العاده روشن داد مبنی بر اینکه این تنش افزایی‌ها تحمل نخواهند شد و متعهد شد که بریتانیا با متحدانش برای ایجاد مجموعی از اقدامات بازدارنده واقعا قوی علیه تهران همکاری خواهد کرد. رادیو فردا درباره این گفته های دیوید کامرون، دیدگاه حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک ساکن ترکیه را جویا شده است.
در درجه اول نتیجه خویشتنداری بیش از حد آمریکا و میشه به صراحت گفت ناشی از ضعف و عدم تمایل دولت بایدن برای ایجاد بازدارندگی معتبر فوری و کارآمد در برابر حوثی‌هاست. به همین دلیل به نظر میرسه که برخی از کشورها مشخصا قدرت‌های اروپایی از جمله بریتانیا هم با توجه به اتفاقی که دیشب رخ داد و عملا جمهوری اسلامی مستقیما وارد این فاز تنش زایی شده و سطح تنش رو بالاتر برده نگران هستند از اینکه مسئله دیگه مسئله امنیت دریانوردی است، بحث امنیت تجارت و ترانزیت دریایی هستش برای نه فقط آمریکا بلکه برای حتی اروپا و حتی آسیا و بقیه کشورهای منطقه. به نظر میرسه با توجه به این ملاحظات و نگرانی ها بریتانیا خواهان این هستش که واکنش نشون داده بشه، حتی بحث در مورد ائتلاف دریایی بین‌المللی برای مقابله با حوثی ها اون طوری که اعلام شده از سوی آمریکا خیلی به صورت جدی گیری نشده. بنابراین که بریتانیا خیلی روی مسئله پافشاری داره که یک واکنشی رو آمریکا نشون بده به جمهوری اسلامی و مشخصا حوثی‌ها.
همزمان با تحریکات منطقه‌ای جمهوری اسلامی و گروه‌های تحت حمایتش پس از آغاز جنگ غزه، در هفته‌های گذشته آمریکا و بریتانیا شماره دیگه‌ای از نیروهای قدس سپاه پاسداران، گروه افراطی حماس و جهاد اسلامی رو در فهرست تحریم‌هاشون قرار دادن. آمریکا هم هرچند در سال‌های گذشته جمهوری اسلامی رو متهم می‌کرد که به کشتی‌های تجاری حمله می‌کنه، اما حالا نخستین باره که از زمان آغاز جنگ غزه مستقیماً تهران رو متهم می‌کنه که به کشتی‌های تجاری حمله می‌کنه. تصور میکنید الان نقش آمریکا دقیقاً چه خواهد بود با توجه به اینکه از متحدان بسیار نزدیک بریتانیاست؟
ببینید، آمریکا اگر قصدش ایجاد بازدارندگی معتبر و کارآمد هست در برابر حوثی‌ها و مشخصاً جمهوری اسلامی، چهار راه بیشتر نداره. آمریکا میتونه طرف مقابلش رو با پیروی از یک منطق فریب راهبردی، یعنی جمهوری اسلامی و حوثی‌ها رو مجبور یا تحریک به بازی با ریسک خیلی بالاتر و خطرناکتر بکنه، به نوعی جمهوری اسلامی رو به دام بندازه از طریق اقدام نظامی مستقیم علیه حوثی‌ها در خاک یمن یا علیه نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در منطقه. دوم، آمریکا یه راهش این هستش که مانع از ادامه عملیات زمینی ارتش اسرائیل بشه در غزه، که به نظرم اسرائیل فعلا کوتاه نخواهد اومد و اساسا دولت بایدن هم فعلا چنین برنامه‌ای رو نداره. راه سوم اینه که آمریکا توافق صلح یا آتش‌بس دائمی رو سریعا بین حوثی‌ها و عربستان با وساطتش برقرار بکنه که حوثی‌ها در نتیجه اون ترغیب به تنش زدایی بشن. آمریکا برای این به نظر میاد زمان کافی نداره. و آخرین راه این که آمریکا همین ائتلاف دریایی بین المللی علیه حوثی‌ها رو به طور مؤثر نه در حد طرح و حرف بلکه با اکت نظامی در آبراهه بین المللی عملیاتی بکنه. در غیر این صورت یه گزینه هستش که اسرائیل بیاد مستقیما وارد عمل بشه. تحلیل من این هستش که گزینه اول، یعنی اقدام نظامی آمریکا علیه حوثی‌ها در خاک یمن، میتونه منجر به ایجاد بازدارندگی حداکثری بشه، ولی ظاهرا دولت بایدن به این نتیجه فعلا نرسیده. ولی گزینه نظامی رو به نظر میرسه که به عنوان یک سناریو دارن بررسی میکنن. در تحلیل نهایی به باور من تداوم وضع موجود در آبراهه بین المللی این تنش در دراز مدت امکان پذیر نیست.
آقای در تمام هفته ها و ماه های گذشته آمریکا به خط و نشان کشیدن و اخطار دادن و هشدار دادن بسنده کرده. تا چه حد تصور میکنید که یه همچین چیزی که شما میگید محتمل باشه؟
کشورهای منطقه از جمله امارات و مصر بر اساس گزارش اخیر بلومبرگ خواهان اقدام نظامی آمریکا علیه حوثی‌ها شدند. بله، نزد عربستان نسبت به اقدام نظامی آمریکا تردید وجود داره، ولی گزارش‌های منابع اطلاعاتی از جمله خود بریتانیا دلیل بر این استش که عربستان هم به اون ائتلاف دریایی بین‌المللی پیوسته، ولی به نوعی نخواستن اسمشون اعلام بشه. در داخل این ائتلاف هم بین کشورهای اروپایی اختلاف نظر وجود داره، هنوز اون ائتلاف از بین نرفته. به باور من چون دو تا فرمانده عالی رتبه پیشین سنتکام از جمله جنرال جوزف ووتل و جنرال فرانک مکنزی هر دو هم گفتن که دولت بایدن باید اقدام نظامی انجام بده، به باور من دولت بایدن در یک مرحله مجبوره که این اقدام نظامی رو انجام بده یا یه گزینه دیپلماتیک رو در نظر بگیره نسبت به مسئله یمن و اون روابطش با عربستان. به نظر من دولت بایدن با این وضعی که درش گرفتار هست باید تجدید نظر بکنه، وگرنه این تنش‌ها ادامه خواهد داشت با این رویکرد دولت بایدن.
آقای در حالی که تنش‌ها در منطقه به دلیل حملات به کشتیرانی بین‌المللی افزایش یافته، مقامات جمهوری اسلامی و گروه‌های تحت حمایتشون در منطقه ادعاها و تهدیدهای خودشون علیه آمریکا و اسرائیل رو افزایش دادن و روز یک شنبه از نمایش دستاوردهای جدید نیروی دریایی خودشون خبر دادن. رو شما چگونه تحلیل می‌کنید؟
ببینید، انگیزه و هدف جمهوری اسلامی از اینکه سطح تنش رو بالا می‌بره این است که یکم سیگنال بده به آمریکا و سایر بازیگران که مستقل از حوثی‌ها حاضر است امنیت دریانوردی رو با چالش روبرو بکنه، دوم قدرت بازدارندگی آمریکا رو در جبهه نزدیک یعنی یمن و اطرافش سوریه و عراق تضعیف بکنه، سوم در سایه ضعف دولت بایدن اعلام بکنه که میتونه جبهه جنگ جدیدی رو بنو به صورت محدود باز کنه با هدف فشار به آمریکا برای توقف جنگ در غزه، و دلیل آخر اینکه میخواد نشون بده که این تصمیم آمریکا برای ایجاد ائتلاف دریایی بین‌المللی علیه حوثی‌ها بی اثر هست.
وزیر امور خارجه بریتانیا میگوید باید به جمهوری اسلامی پیامی فوق‌العاده روشن داد که تنش افزایی‌هایش تحمل نخواهد شد. از حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
امروز یک شنبه کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز برای دومین روز متوالی در اعتراض به تعلیق شماری از کارگران و عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل اعتصاب کردند. در هفته‌ها و روزهای اخیر اعتراضات کارگری در ایران شدت گرفته است. سه روز پیش دو نفر از کارگران پتروشیمی چدار ایلام به دلیل اخراج شدنشان اقدام به خودکشی در کارخانه کردند. مهدی بیگی از رادیو فردا.
این صدای اعتراض کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز است. در اعتراض به تعلیق 38 نفر از کارگران و عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، امروز در دومین روز اعتصاب کارگران تمامی درهای ورودی و خروجی شرکت را مسدود و بعد از مقابل کارخانه تا میدان بقایی راه پیمایی کردند. این گوشه ای از شعارها. کارگران خواستار بازگشت به کار همکاران تعلیق شده و اجرای کامل طرح طبقه بندی مشاغل هستند. آنها میگویند متناسب سازی حقوقشان باید به متوسط دریافتی کارگران گروه فولاد اوکسین، گروه فولاد خوزستان و نیشکر هفت تپه برسد و برای تحقق این منظور باید 70% به حقوقشان اضافه شود. طبق مواد 48 و 49 قانون کار، کارگاه هایی که بیش از 50 نفر کارگر دارند باید طرح طبقه بندی مشاغل را اجرا کنند. به نوشته خبرگزاری کار ایران ایلنا، علی محمدی مدیر عامل گروه ملی صنعتی فولاد اهواز گفته این واحد صنعتی بدهی و مشکلات فراوان دارد و این طرح تنها بین 5-16% قابلیت اجرا دارد. دیروز خبرگزاری ایلنا به نقل از علی محمدی نوشت که تعلیق کارگران با هماهنگی و تصمیم شورای تأمین استان خوزستان انجام شده است. همزمان در روزهای اخیر اعتراضات کارگری در چند شهر دیگر ایران هم صورت گرفته. دیروز شنبه دوم دی ماه جمعی از اپراتورهای پست‌های فشارقوی برق در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان مقابل سازمان امور استخدامی در تهران تجمع کردند. جمعه یکم دی ماه هم مثل جمعه‌های گذشته جمعی از کارکنان شرکت نفت فلات قاره ایران در منطقه عملیاتی لاوان با تجمع خود خواستار رسیدگی فوری به مطالباتشان شدند. اما اعتراضات کارگری تنها محدود به اعتصاب و اعتراض کلامی نبوده است. پنج شنبه 30 آذر جواد نوروزی و مصطفی عباسی، دو نفر از کارگران پتروشیمی چوار ایلام که از کار اخراج شده بودند، در محوطه این شرکت از طریق حلق‌آویز کردن خود اقدام به خودکشی کردند. به گفته همکارانشان پس از ناکام ماندن خودکشی، این کارگران با وضعیت نامساعد جسمانی به بیمارستان منتقل شدند. در کمتر از 2 سال اخیر 4 کارگر دیگر پتروشیمی چوار ایلام به دلیل اخراج خودکشی کردند. افزایش تورم و گرانی و دستمزدهای پایین بسیاری از کارگران را در سالهای اخیر با مشکلات معیشتی بیشمار روبرو کرده است. کارگران شهرداری سیسخت در استان کهگیلویه و بویراحمد میگویند حدود 15 ماه است که حقوق نگرفتند. این در حالی است که پیشتر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، در دیدار با کارگران یک تصفیه خانه در جنوب تهران بر پرداخت به موقع حقوق کارگران این گونه تاکید کرده بود.
نسبت به معوقتون که سریع آقای مدیر محترم گفتیم که تو هر چی کم میذارن تو کارگر به موقع پرداخت بشه، این تز ماست. چون کارگر برای زن و بچه و چیز و خرجی و هزینه داره.
14 آبان سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، به بیان مشکلات عمده کارگران پرداخته بود و خواستار دیدار اعضای هیئت مدیره این تشکل با رئیس جمهوری شده بود. نامه‌ای که به گزارش خبرگزاری‌های ایران تا امروز پاسخی به آن داده نشده است.
از مهدی بیگی می‌شنیدیم. و اما وزارت امور خارجه ایران سفیر روسیه را به دلیل حمایت از ادعای امارات متحده عربی در مورد جزایر سگانه خلیج فارس احضار و مراتب نارضایتی خود را از این مسئله به نماینده مسکو در تهران ابراز کرد. همزمان حسین شریعت مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان، هم این اقدام روسیه را خیانت دانسته است. سعید جعفری و گزارشی در این باره.
وزارت خارجه ایران کاردار روسیه در تهران را در اعتراض به بیانیه مجمع همکاری عرب و روسیه در مراکش احضار و مراتب نارضایتی خود را از آنچه حمایت دولت روسیه از دعاوی بی اساس در خصوص جزایر سگانه خلیج فارس نامیده ابراز داشته است. ماجرا به بیانیه مشترک نشست روسیه و کشورهای عربی در مراکش مربوط می شود که در آنجا بر ضرورت حل مناقشه ایران و امارات از طریق مذاکره دو جانبه و یا ارسال پرونده به دیوان بین المللی دادگستری تاکید شده است. امارات مدعی مالکیت بر 3 جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسی را دارد. وبسایت وزارت خارجه ایران اعلام کرده که کاردار روسیه روز شنبه احضار شده و یادداشت اعتراضی در خصوص مشارکت مسکو در بیانیه پایانی نشست مراکش به وی تسلیم شده است. در ادامه اعتراضات در ایران نسبت به این اقدام روسیه، حسین شریعت مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان، هم در سرمقاله‌ای کم سابقه اقدام روسیه را یک پلشتی نامیده و از مسکو خواسته که رسما از اقدامی که به گفته او علیه تمامیت ارضی ایران بوده عذرخواهی کند. شریعت مداری همچنین اضافه کرده این اقدام دولت روسیه اگر هم خطا باشد بوی خیانت می‌دهد. اظهارات این نماینده علی خامنه‌ای در مؤسسه کیهان در حالی مطرح می‌شود که حاکمیت جمهوری اسلامی عموماً از روابط نزدیک با روسیه حمایت و مخالفان گسترش مناسبات با کرملین را به غرب پرستی متهم می‌کنند. حمیدرضا عزیزی، پژوهشگر بنیاد علم و سیاست در شهر برلین آلمان، در این خصوص می‌گوید:
با توجه به تمایل مسکو برای توسعه روابطش با امارات و عربستان که در این سفر اخیر آقای پوتین هم شاهدش بودیم و نیاز شدیدی که روسیه داره به جذب سرمایه از این کشورها، میشه انتظار داشت که حتی بیش از گذشته در این جور موضوعات روسیه طرف کشورهای مثل امارات و عربستان رو بگیره و این مسئله هستش که خب طبیعتاً برای روابط ایران و روسیه چالش‌زا خواهد بود، ولی به نظر میرسه فعلا مقامات جمهوری اسلامی سعی دارن که این رو دروش سرپوش بگذارن و دربارش صحبتی نکنن.
این نخستین بار نیست که در ماه‌های اخیر دوستان جمهوری اسلامی در ماجرای جزایر سه‌گانه خلیج فارس که همواره برای حکومت‌های مختلف ایران مسئله‌ای حیاتی محسوب می‌شده، از طرف مقابل یعنی امارات حمایت کرده‌اند. در دسامبر سال گذشته میلادی رهبر چین در نشستی در ریاض که با حضور کشورهای عربی برگزار می‌شد، از تلاش‌های صلح‌آمیز امارات از جمله گفتگوهای دو جانبه برای حل اختلافات طرفین حمایت کرده بود، موضعی که انتقاداتی را هم در ایران به همراه داشت. اما رویکرد روسیه از آن هم فراتر رفته و حتی از ارجاع پرونده اختلافات ایران و امارات به دیوان دادگستری بین‌المللی نیز حمایت کرده است، ضمن اینکه برخلاف مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی که بسیار برای سفر به مسکو مشتاق هستند، ولادیمیر پوتین هیچ وقت برای دیدارهای دو جانبه به تهران نیامده، جز اینکه در حاشیه برگزاری یک نشست منطقه‌ای در ایران با مقام‌های جمهوری اسلامی ملاقات کرده باشد. این در حالی است که ولادیمیر پوتین همزمان سفرهای متعددی را به پایتخت‌های عربی انجام می‌دهد و صرفاً با تمرکز بر گسترش روابط دو جانبه به این کشورها رفته است. با وجود افزایش انتقادات حتی از سوی محافظه‌کاران در ایران در قبال روسیه، ناظران بر این باورند با توجه به محدود شدن روابط ایران با کشورهای شرق سیاسی، احتمالاً جمهوری اسلامی چندان به افزایش سطح تنش‌ها با مسکو علاقه ندارد و مانند موارد گذشته با گذشت زمان این موضع روسیه هم به فراموشی سپرده خواهد شد.
احضار سفیر روسیه به وزارت امور خارجه ایران، گزارشی بود از سعید جعفری. و ما وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز شنبه در بیانیه اعلام کرد که یک پهپاد که از خاک ایران شلیک شده بود، یک کشتی حامل محصولات شیمیایی را در سواحل هند هدف حمله قرار داده. این نخستین باری است که از زمان آغاز جنگ غزه آمریکا مستقیما تهران را به حمله به کشتی‌های تجاری متهم می‌کند. همکارم شاهین بشیری در گفتگویی با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین‌الملل ساکن ایتالیا، نظر او را در این باره جویا شده.
ببینید، جمهوری اسلامی گروه‌های نیابتی که ایجاد کرد برای این هستن که همواره یک مسیری رو، یک رویایی رو دنبال کنن که جمهوری اسلامی همواره این رو داشته در ذهن که بتونه به شکل فرامنطقه‌ای به فعالیت‌های خودش ادامه بده. پیش از این هر اتفاقی که می‌افتاد، بلافاصله می‌اومدن در روزنامه کیهان تیتر می‌زدن که ما تنگه هرمز را خواهیم بست. این بستن تنگه هرمز همزمان می‌شد با یک بنوی میشه گفت بازدارندگی نمادین ایالات متحده و در اون جمهوری اسلامی متوجه میشد که عملا امکان چنین کاری رو نخواهد داشت در واقعیت. حالا اومده فعالیت‌های خودش رو داره از طریق گروه‌های نیابتی که ایجاد کرده به شکل فرامنطقه‌ای دنبال میکنه، به این معنی که داره ادعاهایی رو مطرح میکنه در خصوص دریای مدیترانه، در خصوص به عنوان مثال دریای سرخ، بخشایی که از نظر جغرافیایی دیگه حوزه جغرافیایی جمهوری اسلامی هم محسوب نمیشن. در ادامه این مسئله ما شاهد این هستیم که همین گروه های نیابتی که جمهوری اسلامی اونها رو ایجاد کرده الان دارن سطح تنش و افزایش میدن و این افزایش سطح تنش دقیقا همون اهرم فشاری هست که جمهوری اسلامی از اون استفاده میکنه بعدها در سر میز مذاکره.
خب نکته‌ای که هستش، به هر حال الان نخستین بار هست که از زمان آغاز جنگ غزه در 15 مهر ماه آمریکا مستقیما تهران رو به حمله به کشتی‌های تجاری متهم می‌کنه. این احیانا خطرناک نیستش برای مواضع ایران؟
ببینید، این میتونه بار قانونی ایجاد کنه. جمهوری اسلامی وقتی که از طریق گروه‌های نیابتی داره کار میکنه، امکان داشتن یک چیزی رو داره به اسم plausible deniability، به این معنی که امکان انکار این مسئله رو داره، کما اینکه در مورد حماس و در مورد حوثی‌های یمن هم پیش از این گفته بود. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی بود که گفته بود این که یمنی‌ها میخوان انتقام بگیرن بابت غزه به ما ربطی نداره. خب مشخصا وقتی که دارن به اونها سلاح میدن، وقتی که دارن به اونها میگن چه باید بکنن، وقتی که با کشتی به نوعی میشه گفت جاسوسی که اونجا در دریای سرخ قرار دادن، دارن مختصات سایر کشتی ها رو میدن به حوثی ها برای اینکه اونها رو مورد حمله قرار بدن، جمهوری اسلامی دخیل هست. اما اتفاقی که این بار داره میفته، این بار به شکل مستقیم جمهوری اسلامی محکوم شده به اینکه این پهپاد انتحاری رو به سمت این کشتی فرستاده و به هر حال یک ایجاد خسارتی کرده. این از نظر بار قانونی بسیار بسیار بار سنگینی خواهد داشت، مسئله بسیار جدی خواهد بود و به نظر میرسه که نه یک رویاروی نظامی تمام عیار، اما باعث چه که تا حدی بازدارندگی جامعه بین الملل علیه این برنامه دزدی دریای جمهوری اسلامی افزایش پیدا کنه.
همکارم شاهین بشیری گفتگویی داشت با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل ساکن ایتالیا.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
در روزهایی که بسیاری از مردم برای جشنهای سال نو میلادی با هواپیما به مقاصد گوناگون سفر می‌کنند، پلیس فرانسه یک هواپیمای حامل مسافران هندی رو بر پایه اطلاعاتی که در مورد قاچاق انسان دریافت کرده بود در یک فرودگاه این کشور زمینگیر کرد. بشنویم از شهاب اموپور.
پلیس فرانسه 303 شهروند هندوستان از جمله کودکان بدون همراه را که با هواپیما عازم نیکاراگوئه بودند، به گمان اینکه آنها قربانی قاچاقچیان انسان هستند، در فرودگاهی در فرانسه زمینگیر کرده است. پرواز چارتر ایرباس A340 متعلق به شرکت لجند ایرلاینز رومانی که از امارات متحده عربی برخاسته و به سمت آمریکای جنوبی پرواز می‌کرد، روز پنجشنبه برای سوختگیری در فرودگاه واتری منطقه مارن در شمال شرق فرانسه بر زمین نشست. پلیس فرانسه که پیشتر توسط یک مخبر ناشناس اطلاعاتی را در مورد این پرواز دریافت کرده بود، مانع ادامه پرواز هواپیما شد. پلیس فرانسه گمان می‌کند که این 303 مسافر هندی احتمالاً می‌خواستند در پی ورود به آمریکای جنوبی به گونه غیر قانونی وارد خاک ایالات متحده آمریکا یا کانادا بشوند. با دخالت پلیس، همه مسافران از درون هواپیما به سالن اصلی فرودگاه منتقل شده و شبها را روی تخت کمپ‌های آنجا می‌گذرانند. به گفته دفتر دادستانی عمومی پاریس، یک واحد متخصص جرایم سازمان یافته پژوهش را در این پرونده آغاز کرده و تاکنون دو نفر نیز در پی بازجویی بازداشت شدند. بر پایه گزارش‌ها، هر 15 خدمه هواپیما که مورد بازجویی قرار گرفته بودند آزاد شدند، اما یکایک 303 مسافر نیز باید در فاصله یک شنبه تا صبح دوشنبه در حضور وکیل و مترجم پاسخگوی پرسش‌های مقامات قضایی فرانسه باشند تا در مورد سرنوشتشان تصمیم گیری شود. فرودگاه کوچک واتری که اکنون همه پروازها و بارگیری‌ها را لغو کرده، در حال تبدیل شدن به یک دادگاه فوری است. فرانسوا پروکیرور، وکیل فرانسوی:
این یک مسئله فوریه، چون ما نمیتونیم خارجی ها رو بیش از 96 ساعت در منطقه انتظار نگه داریم. معناش اینه که الان فرماندار در موردش تصمیم میگیره، اما اگر قرار باشه که بیشتر طول بکشه، این قاضی دادگستری، قاضی آزادی و بازداشته که در موردش رأی میده.
در این بین سفارت هندوستان در فرانسه میگوید که اجازه یافته تا به همه مسافران دسترسی داشته باشد و در تلاش است تا مطمئن شود که وضعیت رفاهی آنها مناسب است. وکیل لجند ایرلاینز نیز گفته است که این شرکت هواپیمایی هر گونه دست داشتن در برنامه احتمالی قاچاق انسان را رد می کند. اما از سوی انجمنهای حقوق بشری نیز وارد میدان شدند. آنیک فوجر روکس، رئیس انجمن SOS اسکلاف که با بردهداری نوین و قاچاق انسان مبارزه می کند.
حتی اگه به نظر برسه که واقعا پای یک شبکه بین المللی در کاره، اما این دلیل نمیشه که دادستان، فرماندار و یا هر مقام مرتبطی بخواد که این مسافرها رو توی فرودگاه اسیر کنه. نمیشه این کارو کرد. اگه قراره که این هواپیما متوقف بمونه، شرکت ایر فرانس باید بیدرنگ با هزینه دولت فرانسه یک هواپیما در اختیار مسافرها بذاره تا به دبی یا نیکاراگوئه برن.
دولت ایالات متحده آمریکا نیکاراگوئه را به عنوان یکی از چندین کشوری می‌شناسد که نمی‌توانند ساز و کارهای حد اقلی را نیز برای جلوگیری از پدیده قاچاق انسان تأمین کنند. مقامات فرانسه در حالی مانع ادامه پرواز مسافران هندی به نیکاراگوئه شدند که مجلس فرانسه نیز به تازگی قوانینی سخت گیرانه را در مورد مهاجران به تصویب رسانده است.
از شهاب عموپور از رادیو فردا می شنیدیم. عزیزان سری بزنید به radiofarda.com و آخرین خبرها رو در وبسایت ما با جزئیاتی بسیار بیش از اون که در این فرصت‌های کوتاه رادیویی می‌شنوید دنبال کنید و یادتون باشه که خاموش هم نمونید. از هر آنچه مد نظرتونه با میلیون‌ها شنونده ما در سراسر جهان میتونید بگید. 2420-725-970-30 تنها یک راه از راه‌های تماس با رادیو فرداست، شماره واتساپ ما. شما میتونید از رادیو فردا استفاده کنید و اجازه بدید که ما پژواک صدای شما در سراسر جهان باشیم. تا نوبتی دیگه، خدا نگهدارتون.